ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. رهبران دو کره قرار است روز جمعه فردا با هم دیدار کنند. رئیس جمهوری فرانسه میگوید ترامپ نمیخواهد آمریکا در برجام بماند. کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران یک اقدام اعتراضی نمادین برگزار کردند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. قرار است برای سومین بار زمان جنگ میان دو کره رهبران کره شمالی و کره جنوبی فردا جمعه با هم دیدار کنند. دیدار پیشین رهبران دو کره 11 سال پیش انجام شد. کیم جونگ اون و مون جای این روز جمعه فردا بناست در منطقه حائل در مرز دو کره دیداری تاریخی داشته باشند. دو رهبر پس از گفتگو و مراسم نهار جداگانه به عنوان سمبولی از صلح در خاکی که از کوهستان‌های دو کره تهیه شده یک درخت کاج خواهند کاشت. این دیدار تا مراسم شامی مشترک ادامه خواهد داشت. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه در پایان سفر رسمیش به واشنگتن به خبرنگاران گفته به اعتقاد او دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نمیخواهد واشنگتن در برجام بماند و این را در گفته‌های قبلیش نشان داده است. ماکرون میگوید هیچ اطلاعاتی در مورد ماندن آمریکا در معامله هسته‌ای ندارد، اما روشن است که ترامپ علاقه‌ای به دفاع از این توافقنامه ندارد. امانوئل ماکرون خروج احتمالی آمریکا را نتیجه سیاست‌های داخلی واشنگتن ارزیابی کرده است. کارگران اخراجی شرکت نفت و گاز گچساران روز پنجشنبه امروز در یک حرکت اعتراضی نمادین بر لب‌های خود چسب زدند. گزارش‌ها در ایران حاکی از اعتراضات کارگران در قزوین، گچساران، ایلام و چند شهر دیگر کشور است. معمولاً دلیل این اعتراضات عدم پرداخت دستمزدها و سایر مطالبات کارگران و یا اخراج کارگران است، آنگونه که در طی سالیان گذشته معمول بوده. بهروز کارونی از رادیو فردا که اخبار کارگران را دنبال می کند همراه ماست. از جزئیات این اعتراضات کارگران امروز و همچنین در روزهای اخیر که جریان داشته بگو بهروز.
سلام بکتاش عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بله، همطور هم خوب اشاره کردید، خب نه فقط امروز بلکه روزهای گذشته هم بوده. به قول کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه‌ای که به مناسبت اول ماه مه منتشر کرده، اعتراضات کارگری اگرچه در سال‌های گذشته به طور پراکنده وجود داشته، اما به گفته این تشکل از دی ماه سال گذشته و در پی اعتراضات سراسری در بیش از 100 شهر ایران شدت بیشتری گرفته. حتی به خصوص قبل از سال گذشته شاهد بودیم که مدام خبرهایی میومد در خبرگزاری رسمی حاکی از اعتصاب و اعتراضهای کارگری. همونطور که اشاره کردی در مورد گچساران بوده، در این حال گروهی از کارگران فولاد قزوین در مقابل دفتر نماینده مجلس از تاکستان تجمع کردند. به پرداخت نشدن دستمزد و بیمه خودشون از سال گذشته اعتراض دارند. قبل از اون هم 100 تن از کارگران کارخانه فولاد قزوین تجمعی رو در این شهر برگزار کرده بودند در قزوین در مقابل استانداری و همینطور در مقابل دادگستری. در کنار اون در ایلام هم اعتراض داشتیم. نیروهای بومی شاغل در شرکت پتروشیمی ایلام به گزارش تشکل‌ها و سایت‌های کارگری در اعتراض به اون چه استخدام فامیلی و پارتی بازی مسئولان دولتی در این واحد نامیدن برای چند روز اعتصاب کردن که امروز هم ادامه داشته. بعد گشتاران که خب همونطور که گفتی رانندگان تاکسی شهرستان سلماس اعتصاب کردن در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها. کارگران نانوایی‌های قم نسبت به افزایش پیدا نکردن حقوقشون تا 7 سال گذشته و شرایط سخت کاریشون مقابل استانداری قم تجمع کردن. جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی، صادرات، رفاه ملی و سپه در اعتراض به همسانساز نشدن حقوقشون با بقیه دست به تجمع مقابل صندوق بازنشستگی زدن. توی مریوان کارگران شهرداری اعتصاب کردن و خب این بازم اینا خبرهای دیروز بوده، ولی واقعیتش اینه که به طور روزانه الان شاهد اعتصاب‌ها و اعتراضات کارگری هستیم.
خب پرداخت نشدن مطالبات خواستای کارگران ایران، اخراجشون، اعتراضشون نسبت به حقوق معوقه‌ای که باید دریافت کنن و کلیه مطالباتی که دارن، موضوع واقعا طی روزهای اخیر که خب جریان داشته، حتی چه بسا هفته‌های اخیر، چه بسا سالیان اخیر اگه نخواهیم به دهه‌های گذشته اشاره کنیم، خب این اعتراضات انگار در این هفته‌های گذشته یا دست کم ماه‌های گذشته خیلی تشدید شده به خاطر فشارهای که موجوده. واکنش مسئولان و مقامات دولتی و اونهایی که در دست‌اندر کار امور کارگرانن چیه؟
معمولا به دو روش اقدام میشه. یکی این که خب با دادن وعده و وعید و این قول و حتی بعضی وقتا قولهای قرار معروف چیزی مثلا این ضمانتنامه کتبی گفته میشه که حقوق کارگران پرداخت میشه یا به صورت قسطی پرداخت میشه. مثلا در مورد گروه ملی صنعتی فولاد ایران در قبل از عید این اتفاق افتاد، یا در مورد شرکت نیشکر هفت‌تپه این اتفاق افتاد که خب کارگران کارفرمای خصوصی رو متهم می‌کنند که به وعده‌اش عمل نکرده، یعنی همین الان حقوق بهمن و اسفند سال گذشته شون هم پرداخت نشده، گرچه کارفرما قول داده بود که فیش حقوقی بهمن رو در روز چهارشنبه پرداخت کنه. یک شیوه اینه، یک شیوه هم برخوردهای اداری امنیتی و قضایی. اداری یعنی اخراج، ممنوع ورودی کارگران، بعد یا احضار توسط مثلا بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتظامی و صدور احکام، که این خب در جای مختلف به شیوه‌های مختلف فرق میکنه. مثلا در گروه ملی صنعتی فولاد ایران این اتفاق بعد از عید افتاد، 28 کارگر ممنوع ورود شدند، 2 کارگر بازداشت شدند، حراست اونجا اعلام کرد که برای 50 کارگر حکم بازداشت داده شده، ولی کارگرا مقاومت کردن، همبستگی کردن با همکارانشون و تجمع داشتند و هفته گذشته خب هم کارگران بازداشتی آزاد شدن و هم اون 28 کارگر ممنوع ورودیشون برطرف شد.
خب یه سری گزارش هم بوده در ارتباط با همین برخوردهای قضایی در استانهای خوزستان و کردستان، از این گزارش ها بگو.
بله، اتفاقا سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه چند روز پیش اعلام کرد که 6 کارگر این شرکت احضار شدن براشون و عاقبت با قرار کفالت 100 میلیون ریالی برای هر کدومشون آزاد شدن فعلا، و خب به نظر میرسه که باید محاکمه بشن. از قرار معلوم متهم شدن به اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمع 16 اسفند سال گذشته و شرکت در ضرب و جرح عمدی رئیس هیئت مدیره این شرکت. رئیس هیئت مدیره این شرکت اتفاقا چند وقت پیش نامه ای از ایشون در شبکه اجتماعی منتشر شد که تکذیبی هم به همراه نداشت، مبنی بر اینکه متهم کرده بود کارگران معترض رو که 4 میلیون دلار وجه نقد در خونه‌اش هم دزدیدن، و خب به نظر میسه در این شکایتنامه وجود نداشته. کارگر خب در اونجا خیلی ناراضیان از عملکرد کارفرمای خصوصی شرکت، به خاطر اینکه از زمانی که در اسفند سال 94 این شرکت خصوصی شد، بارها پرداخت حقوق و دستمزد کارگرها به تعویق افتاده و این خب خیلی مشکلات زیادی رو برای زندگیشون به همراه داشته. از طرف دیگه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و اتحادیه آزاد کارگران ایران هم از احضار جداگانه 5 فعال کارگری خبر داده در سنندج. اتهامشون شرکت در مراسم نوروز سال 96 در یک تالار در شهر سنندج بوده و حالا قرار هست که 8 اردیبهشت محاکمه بشه.
سپاسگزاریم. بهروز کارونی بود از رادیو فردا. و اعتراضات کارگران ایران در قزوین، گچساران و ایلام و همچنین چند شهر دیگر کشور، شما می توانید دیدگاه ها و مشاهدات خود را در ارتباط با همین گزارش ها به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا بازگو کنید، 2042-02-21-12-21-12. همزمان با اعلام تأخیر در تحویل هواپیمای بوئینگ به ایران، روسیه از امضای تفاهم‌نامه فروش 40 هواپیمای مسافری سوخوی سوپرجت 100 به ایران اطلاع داد. آنا رایسکایا.
روسیه و ایران در حاشیه نمایشگاه هوایی اوراسیا 2018 که چهارشنبه در آنتالیا ترکیه آغاز شد، تفاهم نامه فروش 40 فروند هواپیمای مسافربری سوخو سوپرجت 100 را امضا کردند. قرار است شرکت های هوایی آسمان و ایران ایر تور هر یک 20 فروند سوپرجت از روسیه بخرند. به گزارش ایرنا، به نقل از مدیر روابط عمومی شرکت ایران ایر تور، ارزش کلی این تفاهمنامه 1 میلیارد دلار است و قرار است از سال آینده به مرور هواپیماهای سوپرجت با ظرفیت 100 صندلی به نوگان هواپیمایی ایران اضافه شود. از سوی دیگر ریا نوستی به نقل از مدیر عامل شرکت سوخو گزارش داد قرارداد نهایی با ایران تا پایان سال جاری میلادی امضا خواهد شد و مطابق آن روسیه پس از 2 سال تحویل سوپر جت به ایران را آغاز و ظرف 2 سال این قرارداد را تکمیل خواهد کرد. بر پایه این گزارش قیمت هر فروند این هواپیما 52 میلیون دلار است. ریا نوستی می افزاید ایران نخستین خریدار سوپر جت از نوع SSJ-100R خواهد بود. مدلی که در آن اکثر قطعاتی که پیشتر از سوی تولید کنندگان غربی تأمین می شد با معادل های روسی جایگزین می شود. پیشتر به دلیل وجود چند قطعه امریکایی در سوپر جت 100 فروش این هواپیما به ایران موکول به دریافت مجوز خزانه‌داری آمریکا بود. و موسکو برها واشنگتن را متهم کرده که در فروش این هواپیما به ایران سنگ اندازی می کند. اما به گزارش رسانه‌های ایرانی، عدم اعتماد به هواپیماهای روسی در ایران چالش بزرگی برای بکارگیری سوپر جت است. پیشتر مقصود اسعدی سمانی، رئیس انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفته بود تاکنون سوپر جت 100 در آسمان ایران پرواز نکرده و لازم است در شرایط آب و هوایی ایران و همچنین از لحاظ پشتیبانی تعمیرات و نگهداری مورد آزمایش قرار گیرد. کارنامه سوپر جت 100 چندان درخشان نیست. یک فروند از این هواپیما 6 سال پیش در اندونزی سقوط کرد و 2 سال پیش نقص فنی باعث زمینگیر شدن این هواپیما در روسیه و مکزیک شد. اما الکساندر نیراتیکا رئیس سازمان هواپیمایی روسیه در جمع خبرنگاران گفت همه نواقص فوراً برطرف شد و بر ایمنی هواپیما تأثیری ندارد.
несмотря на все детские болезни, они всегда бывают и они лечатся. Я уверен.
بیماری‌های کودکانه همیشه وجود دارد و قابل علاج است. اما شک ندارم این هواپیما به خدمت بسیاری از شرکت‌های هوایی در خواهد آمد. سوپر جت با آخرین فناوری روس ساخته شده و کاملاً قابل رقابت است.
Это конкурентоспособный самолёт.
همزمان ведомости مهمترین روزنامه اخبار اقتصادی روسیه گزارش داد نخستین آزمایش مدل جدید سوپر جت 100 برای 3 سال دیگر برنامه ریزی شده و این هواپیما قرار است بسیار ارزان‌تر از آن باشد که در مذاکره با ایران اعلام شده. الکسی نیکولسکی خبرنگار ведомости بیشتر توضیح می‌دهد.
هواپیماهای روسی با استانداردهای غربی مطابقت ندارد و آن را می‌توان صرفاً به کشورهای غیر اروپایی فروخت. زمانی که سوخو ساخت سوپر جت 100 را در دست گرفت، مدعی بود این وضعیت را تغییر خواهد داد. اما هواپیمایی ساخت که نه از لحاظ ایمنی و نه راحتی نتوانست قابل رقابت باشد. نهاد دولتی نظارت بر حمل و نقل در روسیه ماه گذشته تایید کرد سنسور سرعت و سیستم الکترونیک هوانوردی سوپر جت 100 دارای مشکل است. اما سوخو اعلام کرد در مدل جدید این نواقص برطرف می شود. نخستین پرواز مدل جدید برای پایان سال 2021 برنامه ریزی شده و قیمت آن نیز به دلیل جایگزینی قطعات با معادلهای روسی تا 27 میلیون دلار کاهش می‌یابد. توافق با ایران که قرار است بزرگترین مشتری مدل جدید سوپر جت شود بسیار عجیب است، زیرا نه قیمت و نه زمان تحویل این هواپیما با گزارش‌های رسمی سوخو جور در نمی‌آید. یا معادلات پشت پرده و توافق‌های سیاسی در میان است و یا شاید هم دلیل آن باشد که ایران همچنان نمی‌تواند بوئینگ و ایرباس بخرد.
4 شنبه مدیر عامل شرکت هواپیمایی بوئینگ از تأخیر تحویل این هواپیما به ایران خبر داد، اما گفت آینده توافق هسته‌ای و تحریم‌های احتمالی تأثیری بر این قرارداد نخواهد گذاشت. بوئینگ تعهد کرده 88 فروند هواپیما از جمله 15 هواپیمای مسافربری 777 به ایران بفروشد و قرار بود اولین هواپیما ماه جاری تحویل شود. همچنین قرار بود سال گذشته ایران 9 هواپیمای ایرباس تحویل بگیرد، اما این قرارداد اجرا نشد. روسیه بارها نارضایتی خود را از تعلل ایران در خرید هواپیماهای روسی ابراز داشته و چندی پیش سفیر روسیه در ایران گفت انتظار داشتیم ایران به جای خرید از کشورهای تحریم کننده از کشورهایی که کمک کردند تحریم‌ها لغو شود خرید کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
با فشرده اخبار همراه شما این 21:30 دقیقه ایران.